محمد و آل محمد و سلام بر شما شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر. با اولین بخش از خبرهای امروز رادیو معارف در خدمت شما هستیم. آغاز فروش بلیت اربعین. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از آغاز فروش بلیت پروازهای اربعین با نرخ مصوب از امروز به دارندگان ویزای عراق خبر داد. آقای زیبخش افسود:
امروز دوباره عزیزی که در سامانه سما ثبت نام کردن و نسبت به عقد ویزا اقدام کردن میتونن بابت رزرو میلیت سایت شرکت مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین سایت ایرلاین های داخلی مراجعه کنن و نسبت به عقد میلیت اقدام میکنن. از 6 فرودگاهی که از قبل اعلام شده بود انشالله پروازها به کشور عراق صورت میگیره. قیمت بین مصوب از مبدا فرودگاه حضرت امام، اهواز، تبریز، اصفهان و شیراز به صورت دو طرفه مبلغ 5 میلیون تومان و به صورت یک طرفه 3,200,000 تومان هست و قیمت مصوب بلیط‌های از مبدا شهر مشهد، بندرعباس، یزد و کرمان 6 میلیون تومان به صورت دو طرفه و به صورت یک طرفه مبلغ 4 میلیون تومان خواهد.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور نیز با اعلام اینکه مهلت ثبت نام شرکت در پیاده روی اربعین به پایان رسیده است افزود: در سامانه سماح بیش از 70,000 نفر ثبت نام کردند. آقای ذوالفقاری افزود: زائرانی که دارای شرایط اعلام شده هستند و تا کنون ثبت نام کرده اند، اسامی آنها از طریق سازمان حج و زیارت به سفارت عراق اعلام شود تا برای آنها روادید صادر شود.
ثبت نام عملا تمام شده، ما فقط ممکنه که در بررسیه که صورت میگیره افرادی که ثبت نام کردن اگر 60,000 نفر ما تکمیل بشه که تمامه، اگر تکمیل نشد اون زمان میتونیم تکمیلی به اصطلاح جدید رو از ثبت نام های جدید داشته باشیم. افرادی که قرار هست در این مراسم شرکت بکنن اولا باید واکسن زده باشن، ثانیا در زمانی که وارد فرودگاه میشن برای رفتن به عراق باید تست PCR داشته باشن. این تست PCR رو باید خودشون زحمت بکشن بگیرن. 60,000 نفر ویزاشون رایگانه، خارج از این، خارج از مقررات اربعین هست.
مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت هم در اطلاعیه‌ای از ثبت اطلاعات واکسیناسیون بیش از 49,000 زائر اربعین خبر داد. این مرکز افزود سایر افرادی که ثبت نام کرده ولی در سامانه سماح تزریق واکسن آنها مورد تعیین قرار نگرفته است به مرکز واکسیناسیون یا پایگاه بهداشتی که در آنجا واکسن دریافت کرده اند مراجعه و از ثبت واکسن خود در سامانه‌های بهداشتی اطمینان یابند. فراخوان ارسال آثار به 8 سوگواری ادبی هنری اشراق و نخستین سوگواری ملت امام حسین علیه السلام ویژه فعالان هنر و رسانه عاشورایی و فضای مجازی در قم منتشر شد. صوت و رادیو، کنشگران عاشورایی، فعالان فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، شعر و قطعات ادبی و تجلیل از خادمان رسانه‌ای حسینی از جمله بخش‌های این سوگوار هستند. سوگواری ملت امام حسین علیه السلام از همافزایی و تلفیق سوگوارهای اشراق دفتر تبلیغات اسلامی، اشکواری بوی سیب رادیو معارف و سوگواری مهر محرم تشکیل شده است. فعالان هنر و رسانه عاشورایی و جوانان علاقمند می توانند برای شرکت در این سوگواره از طریق نشانی tnoih.ir اقدام کنند. آیین اختتامیه 18 اجلاس بین المللی تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی امشب در تبریز برگزار می شود. توضیحات آقای رحمتی، رئیس 18 اجلاس بین المللی تجلیل از پیر غلامان.
18 اجلاس پیر غلامان حسینی از 23 شهریور ماه آغاز شد. بعد از ظهر دیروز بزرگداشت آیین‌های سنتی عزاداری استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز رو در دانشگاه هنر تبریز داشتیم. واقعا مجلس بسیار معنوی و بی‌نظیری بود. امروز صبح روزه خانگی در منزل 3 از شهدای بزرگوار مدافع حرم استان رو خواهیم داشت و امشب ساعت 21 تا 23 اختتامیه اجلاس پیر غلامان برگزار میشه. در مراسم امشب پرچم عتبه حسینی تقدیم میشه به استاندار محترم کرمانشاه که اجلاس 19 در اون استان برگزار میشه.
محله های کشور زیر پوشش شوراهای اجتماعی امر به معروف. مدیر کل امور استانهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت تمامی محله‌ها در سطح کشور با همکاری مردم و مسئولان فرهنگی مناطق زیر پوشش شورای اجتماعی این نهاد برای ترویج این واجب الهی قرار می‌گیرد. حجت الاسلام توانایی در نشستی با مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان یزد افزود اعضای شوراهای اجتماعی محله‌ها با همکاری مسجدها، بسیج و سایر فعالان فرهنگی و رسانه‌ها علاوه بر پیگیری اجرای امر به معروف و نهی از منکر برای رفع مسائل و معضل هر منطقه وظایف دینی و ملی خود را داوطلبانه انجام می‌دهند. در آیینی از نرم افزار مجموعه آثار علمی فرهنگی مؤسسه دارالحدیث به صورت مجازی رونمایی شد. قائم مقام پژوهشگاه قرآن و حدیث در حاشیه مراسم رونمایی از نرم افزار مجموعه آثار علمی فرهنگی مؤسسه دارالحدیث گفت در نرم افزار ارائه شده متن 285 عنوان کتاب در 546 مجلد در اختیار محققان و علاقمندان قرار گرفته است. حجت الاسلام برنجکار خاطر نشان کرد علاقمندان و پژوهشگران می توانند برای تهیه این نرم افزار به تارنمای nurshop.ir مراجعه کنند. آموزش کودکان و دانش آموزان در فضای مجازی، فرصت‌ها و تهدیدها. آموزش مجازی در کنار ضرورت‌هایی که در مقطعی لزوم آن وجود داشت و علاوه بر مزیتی که به عنوان روش مکمل می‌تواند داشته باشد، در ابعاد مختلف از جمله افزایش مهارت‌ها و کیفیت انتقال دانش، جای آموزش حضوری را نمی‌گیرد. در این فضا ناآگاهی و کم توجهی برخی والدین در مورد مخاطرات حضور در فضای دیجیتال ضریب آسیب پذیری دانش آموزان را افزایش داده است.
جایگزینی آموزش حضوری با آموزش مجازی، استفاده از گوشی هوشمند و اینترنت را برای دانش آموزان به امری گریزناپذیر تبدیل کرده است.
هزینه سرجم طرح آموزش مجازی مثل روش‌های دیگه بسیار پایین‌تره. مشکل زمان تا حد زیادی برطرف میشه و وقت کمتری صرف میشه.
اما این جایگزینی آسیب‌ها و معایب خاص خودش را نیز به دنبال دارند.
شبکه مجازی به درد بچه ها اصلا نمخوره. بچه میشه نوعی گفت لب پرت کنه.
من هیچ تضمین و تعهدی فرزند من نداده که فقط موقعی که اینترنت وصل میشه از همین شبکه استفاده بکنه. منم تمام وقت که نمیتونم برای این بذارم.
در همین حال دسترسی کودکان و دانش آموزان به فضای مجازی و اینترنت موضوعی است که چالش هایی را نیز به دنبال داشته است.
یه پیامکی اومد از گوشی بابام، بعدش اونجا روش زدم، بعدش چند تا چیز خوش اومد، بعدش من با عدد و رقم زیاد آشنایی نم، با صفرش اینا رو بلد نیستم، خرید زدم.
چی خرید کردی؟
بیشتر مثلا لوازم تحریر اینا منظورم بود.
در کنارش چی گرفتی که این مبلغش شد 100 میلیون تومان؟
الان زیاد یادم نیست، ولی مثلا یک دفعه نفهمیدم گلس موبایلی نبود.
کارشناسان نیز معتقدند خانواده ها می توانند با بالا بردن سواد رسانه‌ای از آسیب های این فضا بر فرزندان و دانش آموزان خود بکاهند. آیه دکتر مدرسی، کارشناس مسائل تربیتی و سواد رسانه‌ای:
والدین با همدیگه همراه و هماهنگ هستند توی اصول تربیت رسانه‌ای. این اقدامات پیشگیرانه است در این حوزه برای اینکه بچه‌ها در تیررس این محتوا قرار نگیرن و امثال این محتوا. این محتوا که داره توضیح داده میشه اولیش نیست، آخریش هم نخواهد بود. پس باید خودمون آماده بکنیم. پدر مادر باید دوره تربیت رسانه‌ای بگذرانند تا بتونن به اون بلوغ رفتاری در فضای خانواده برسن.
طرح شهید سلیمانی نتایج ارزنده‌ای داشته است. رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان این مطلب گفت این طرح ملی مردم پایه بوده که از آذر ماه سال 99 با مشارکت سازمان بسیج مستضعفان کشور و وزارت بهداشت برای مقابله با بیماری کرونا آغاز شد. سردار غلامرضا سلیمانی اظهار داشت حمایت از بیماران نیازمند کشور در قالب طرح ملی شهید سلیمانی شامل تأمین دارو، کپسول اکسیژن و دستگاه اکسیژن ساز خانگی، واکسیناسیون و توزیع بسته‌های معیشتی است. 5000 بسته نوشت افزار به دانش آموزان نیازمند اهدا می شود. مدیرعامل بنیاد بین المللی خیریه یا آبشار عاطفه ها گفت این بنیاد به عنوان بزرگترین خیریه یک کشور ده ها دستگاه تبلت و 5000 بسته نوشت افزار برای دانش آموزان نیازمند کشور ارسال کرد. در آستانه ی آغاز سال تحصیلی جدید پویش سالیانگی مشق احسان با هدف توزیع نوشت افزار ایرانی بین دانش آموزان نیازمند نیز آغاز شد.
در مرحله ابتدایی این پویش امروز 10,000 بسته و تا روزهای آینده هم 20,000 بسته لوازم تحریر در مناطق محروم خوزستان توزیع می شود.
این دانش آموزان عزیز 3-4 تا هدف اصلی دارند. اولا تامین نوشت افزار ایرانی اسلامی و این نشون میده عمق نگاه دانش آموزا در این پویش رو. و نکته بعدی این که میخوان در خفا اینها رو تحویل بدن.
پویش همکلاسی مهربان در سراسر کشور تا پایان هفته دفاع مقدس ادامه خواهد داشت.
350,000 بسته لوازم تحریر ساخت ایران قرار است تا پایان هفتم مهر ماه بین 350,000 دانش آموز نیازمند کشور توزیع شود. عباسی درکی، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
ادامه خبرها و چند خبر دیگر. زائران دانشجوی 40 سفیران فرهنگی دانشگاه ها. معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت اگرچه شرایط همه‌گیری کرونا امکان شرکت حضوری در این حرکت فرهنگی را کمتر کرده است، اما دانشگاهیان در صورتبندی جدیدی به فعالیت می پردازند. آقای غفاری تصریح کرد برگزاری نشست‌های مجازی، ایجاد پویش‌های مجازی، برگزاری هیئت‌های مجازی و برگزاری سوگواری 40 نمونه‌هایی از حرکت دانشگاهیان در پاسداشت 40 حسینی است. بیش از 100,000 واحد مسکونی محرومان در کشور احداث می‌شود. معاون پشتیبانی و هماهنگی استان‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اعلام این خبر گفت از این تعداد عملیات اجرایی بیش از 60,000 واحد به اتمام رسیده است. آقای درفشی با اشاره به اینکه برای ساخت این واحدها 300 میلیون ریال وام بلاعوض و 1 میلیارد ریال وام کم بهره داده شده است، افزود برای ساخت خانه‌های محرومان در روستاها 850 میلیون ریال کمک بلاعوض و 1 میلیارد ریال وام داده می شود. پویش اهدای خون ورزشکاران الگوی مرام پهلوانی است. سخنگوی سازمان انتقال خون با تقدیر از همراهی جوانان و ورزشکاران برای با فرهنگ اهدای خون، پویش اهدای خون ورزشکاران را یک الگوی تمام عیار از مرام پهلوانی دانست. آقای حاجی بیگی افزود با توجه به اینکه واکسیناسیون عمومی سرعت بیشتری گرفته، به همین دلیل عملهای جراحی غیر اورژانسی دوباره از سر گرفته خواهد شد و همین مسئله نیاز به خون و فرآورده‌های آن را افزایش می‌دهد. و کتاب آهنگران، مجموعه خاطرات و نوحه‌های حاج صادق آهنگران در آستانه گرامی داشت هفته دفاع مقدس رونمایی می‌شود. رئیس فرهنگ سرای خاوران اعلام کرد این کتاب مجموعه خاطرات و نوحه های حاج صادق آهنگران است که در طی سالهای دفاع مقدس به همت انتشارات یا زهرا جمع‌آوری شده و در قالب 2 کتاب و 3 لوحه فشرده به چاپ رسیده است. در پایان به آگاهی شما شنوندگان محترم میرسانم. امروز پنجشنبه 25 شهریور سال 1400 هجری شمسی برابر است با 9 صفرالمظفر سال 1443 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:01، غروب آفتاب ساعت 19:12 و هنگام اذان مغرب هم ساعت 19:30 خواهد بود. تشکر میکنم از توجه و همراهی شما با این بخش خبری. وقت بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
نیمروزتون بخیر باشه دوستان عزیز، سپاسگزاریم که همچنان دارید به رادیو معارف گوش میدید در حالی که ساعت 11:15 دقیقه است. تشکر میکنم از همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو سراسری معارف. در این لحظه دوستان عزیز در ادامه برنامه ها پارسایان آماده پخش است. سیره و اخلاق علما و بزرگان رو از زبان حجت الاسلام میر سید میشنویم. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بحریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ایاه نستعین، انه خیر ناصر و معین. کمیل ابن زیاد نخعی یکی از اصحاب خاص مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام است. او میگوید که روزی آقا امیر المؤمنین علیه السلام دست مرا گرفت، اخذ بیدی علی ابن ابی طالب فاخرجنی الی الجبان، دست مرا گرفت و به سوی قبرستان مرا برد. وقتی به صحرا رسیدیم یک نفس عمیق کشید و فرمود یا کمیل ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها، دلها ظرف است، بهترین آنها ظرفی است که حفظ آن بهتر باشد. فحفظ عنی ما اقول لک، اون چه برای تو بیان میکنم حفظ کن. ببینید حضرت اول دست کمیل رو گرفته، دست خود را در دست کمیل گذاشته، او را بیرون میبره از صحرا، بعد نفس عمیق میکشه، توجه کمیل را کاملا جلب میکنه و به اصطلاح ما تمرکز فکری به او میده، بعد هم میگه آن را حفظ کن، نمیگه اسمع بشنو. در همه این مقدمه عنایت ویژه هست. غرض این است که وعا و ظرف وجود آدمی اول باید پاک باشد، مستعد باشه تا قابلیت پذیرش سخن خدا و سخن حق رو پیدا کنه. در دعای امام زمان علیه السلام میخوانیم که و طهر بطوننا عن الحرام و شبهه، خدایا دلهای ما را از اون چی که حرام است و یا شبهناک است پاک کن، چرا که در این مسئله تردیدی نیست که قضای حرام مانع ترقی و تعالی انسان است. به یقین همه کسانی که به درجات علمی و عملی رسیدند، به رشد و بالندگی رسیدند، اهل سعادت و خوشبختی شدند، در دنیا عزتمند و در آخرت اهل بهشت، یکی از چیزهایی که فوق العاده به آن اهمیت میدادند و بدان توجه داشتند، توجه داشتن به آن چی که میخورند و یا میآشامند، به این قضیه بوده است. به طوری که حتی از قضاهای شبهناک دوری می کردن. در احوالات مرحوم شیخ جعفر شوشتری، مرحوم شیخ جعفر شوشتری شخصیتی است که به اصطلاح در نزد اهل فن و علمای بزرگ شناخته شده است، شخصیتی که حرف و سخن او اونقدر نافذ و تأثیر گذار بود که با یک کلمه کوتاه آنچنان آتشی به دل مستمع می افکند که مستمع احساس میکرد گویا قیامت برپا شده و او در پای میز حساب خداوند قرار گرفته. به طوری که اونتو نقل میکنند بزرگان ما، صدای زجه و ناله جمعیت در پای سخنرانی شوشتری و آسمان بلند میشد و با یک کلمه مجلس رو منقلب میکرد و به هم میزد. یک همچه شخصیتی چطور به این درجه از نفوذ کلمه میرسه؟ یکی از نوادگانشون نقل میکنه که در هنگام مسافرت شیخ به مشهد مقدس به یکی از دولت مردان اون عصر میگه که ایشان آقای شیخ جعفرن ها، کسی که در مدت عمر خود هرگز غذای حرام و لقمه حرامی نخورده. اون آقا وقتی که مطلب رو میشنوه براش بسیار عجیب و شگفت آور میشه، با خودش میگه که مگر چنین چیزی امکان داره؟ حالا من یک کاری خواهم کرد که این شیخ را غذای حرام بهش بخورانم که تا چنین ادعایی کسی در حقش نکنه. در این گونه موارد شیطان هم برای نقش کشی به کمک انسان میاد و راه های انحرافی رو و به اصطلاح گناه رو به انسان نشون میده و آسون میکنه. شیطان بهش یاد میده، به فکرش میرسه که یکی از نوکراشو ببینه و بهشون دستور میده که گوسفندی را بدزدند و آن را کباب کنند و شیخ را به داخل خانه خودشون، شیخ جعفر شوشتری را دعوت کنند با عنوان مهمانی. بعد از اون کباب گوسفند دزدیده شده بخورانن، بعد بگن بله شیخ هم غذای حرام خورده. نوکر بیچاره طبق دستور عمل میکنه و میره گوسفند مرد بیچاره و همسایه ای از همسایه های خود همون آقایی که سفارش کرده یا این نوکر میدزده و به خانه میبره و گوسفند رو ذبح میکنه و گوشت و غذا رو آماده و شیخ را هم به خانه خودش دعوت میکنه که امروز ظهر حاج آقا مهمان ما هست. مرحوم شیخ جعفرم دعوت این آقا رو میپذیره و به مهمانی میاد. هنگامی که غذا آماده میشه و میخواد سر سفره بیارن، یک مرتبه میبینه که صدایی از داخل خانه همسایه به گوش میرسه. فریاد میزنه که آی مردم، بره مرا دزدیده اند و به این خانه آورده اند که دود کباب از آن بلند است. مردم، من آن را برای ها شیخ جعفر شوشتری تهیه کرده بودم. دقت کنید، وقتی میزبان و این آقایی که چنین اقدامی را صورت داده بود این صدا را میشنوه، تعجب میکنه که این مرد از کجا میداند شیخ امروز مهمان ماست؟ از کجا می داند که گوسفند او را ما دزدیده ایم؟ و لذا میاد به نزد شیخ و اعتراف میکنه و اصل قصه را بیان میکنه. ببینید، این قصه بیانگر این است که اگر کسی بخواهد و اراده کند که حرام نخورد و مواظب غذای خودش باشد، خداوند تبارک و تعالی هم او را کمک خواهد کرد و نخواهد گذاشت غذای حرام در بطن او، که این خود اثر وضعی خودش را دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال است ولا نگه دارد.
آنچه شنیدید برنامه پارسایان بود که حجت الاسلام میرسید درباره سیره و اخلاق علما و بزرگان برامون صحبت کردن. اگر قصد دارید که یک بار دیگه این برنامه رو بشنوید میتونید امشب ساعت 22:15 از این رسانه دینی شنونده برنامه پارسایان باشید. اما دوستان عزیز، 18 اجلاس بین المللی تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی در شهر تبریز در حال برگزاریه. این اجلاس 3 که از 23 شهریور ماه آغاز به کار کرده با هدف زنده نگه داشتن آیین‌ها و مناسک عاشورایی، معرفی گروه‌های مرجع متناسب با آیین‌های عاشورایی، تجلیل از پیر غلامان و تقویت ظرفیت‌های گردشگری مذهبی برگزار میشه. گفتنی اجلاس 18 تو وضعیت خاصی شکل گرفت که شیوع بیماری کرونا باعث وقفه 1 تو برگزاری اون شده بود، ولی خب به منظور جلوگیری از فراموشی و توقف این سنت حسنه بازطراحی اجلاس با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی انجام شده که سرعت عمل بالا تو طراحی و اجرای عملیات از قوت‌های این اجلاسه. 180 میهمان از استانهای مختلف کشور و 20 میهمان خارجی از کشورهای هند، پاکستان، آلمان، عراق، ترکیه، آذربایجان، غنا، آرژانتین، ترکیه و کنیا هم توی اجلاس 18 حضور دارند. اختتامیه 18 اجلاس بین المللی تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی امروز 25 شهریور از ساعت 21 در مصلی بزرگ تبریز برگزار میشه. برای همه پیر غلامان و خادمان حسینی آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
بوی بهش می‌وزد از کربلای تو، ای صد هزار جان گرامی فدای تو. حسین جان رفتی به پاس حرمت کعبه به کربلا، شد کعبه حقیقی دل آجان کربلای تو. اجر هزار عمره و حج در طواف تو. آقا ای مروه و صفا به فدای صفای تو. تو هرچه داشتی به خدا ما دادی ای حسین آقا، تو هرچه داشتی به خدا ما دادی ای حسین. فردا خداست جل جلاله جزای تو. با گفته رضن به قضائک به قتلگاه شد متحد رضای خدا با رضای تو.
صدایی که شنیدید دوستان عزیز مربوط بود به حجت الاسلام سید محمد کوثری از پیر غلامان و مداحان مخلص اهل بیت که یادشون گرامی باشه، روحشون شاد باشه انشاءالله، و روح همه پیر غلامانی که در این دستگاه نوح سرایی کردند، خدمت کردند و عمر خودشون رو گذاشتن انشاءالله روحشون شاد باشه، که الان در بین ما نیستند، و اونهایی هم که در بین ما هستن انشاءالله خدا بهشون سلامتی و طول عمر با برکت بده. با ادامه برنامه‌های رادیو سراسری معارف همچنان همراه لحظات ارزشمند شما هستیم، با این امید که بتونیم همراهان خوبی برای شما باشیم. دوستان عزیز، در این لحظه برنامه شفا آماده پخش هست که مربوط هست به طب سنتی. دعوت می‌کنم 20 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
برنامه‌ای با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین داشته باشیم. جناب ابو علی سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضه. ریاضت یادتون باشه هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک رو شما تو خونه داشته باشین.